بخش 45.
پاشا با این که می دانست ندیم در راه داکار است، اما اصرار داشت صبح زود تلگرافی برای طاهر رسمی بفرستد. باید طاهر رسمی هر لحظه در جریان همه چیز قرار بگیرد. برای همین وقتی طاهر پیام را رمزگشایی کرد، نامه را برای عزت بلال خواند.
محل سکو رو با چشمای خودم دیدم. من فرصت داشتم تا 10 دقیقه باهاش صحبت کنم. کشنده ای بلژیکی رو جستجو کنید که 10 روز پیش تقریبا بندر آنتورپ رو ترک کرده. نام من آلبیست. کشنده آلبی به آبهای عمیق بندر داکار وارد شده، ولی در بندر پهلو نگرفته. 7 ساعت و 36 دقیقه در بندر توقف کرد و پس از بارگیری سوخت، آب و غذا و مایحتاج خودش به سمت آبیجان حرکت کرد. من اطلاعات بیشتری از اون ندارم، ولی بسیار بهش مشکوکم.
وقتی طاهر خواندن تلگراف را به پایان رساند، سرش را به سوی عزت بلال بلند کرد و آرام گفت:
خبری از لیز و نورمان توش نیست؟
مأموریت به سرعت به پایان خودش نزدیک می شد، اما این مانع از آن نمی شد تا به کسانی که اکنون در خطر هستند نیندیشند. باید در این شرایط از آنها حمایت کنند و نجاتشان دهند. موضوع به زیرکی زیادی نیاز نداشت. طاهر و عزت دریافته بودند ایستگاه بعدی سکو آبیجان در ساحل آج است. کارشناسان دریایی اعلام کرده بودند بسیار سخت است یک کشنده بتواند سکوی را از دریاچه ایری در جنوب کانادا تا دریای سرخ بکشد و باید آن را جایگزین کرد. محاسبه های آنان اکنون در حال تحقق بود. کمتر از 10 دقیقه بعد تمامی اطلاعات مورد نیاز از کشنده آلبی را از راهنمای کشتی هایی که روی میز طاهر بود پیدا کردند. بعد از 5 ساعت، مدت زمانی که رکورد به حساب می آمد، تلگرافی در پاسخ به تلگراف فوری خود از بندر آنتورپ دریافت کردند که تأکید می کرد آلبی اکنون به سمت آبیجان در حال حرکت است، ولی هیچ کس نمی داند چه مأموریتی را در آنجا بر عهده خواهد گرفت. به هر حال این کشنده از سوی شرکت انگلیسی به نام میدبار اجاره شده است. در کلمات پایانی پیام آمده بود: از اتحادیه دریانوردان در اینجا شنیدم که پرسنل آلبی با دقت بالا و روش خاصی انتخاب شدند و شایعاتی در اینجا منتشر شده است که یکی از میلیونرهای عرب آن را اجاره کرده است. عزت و طاهر به هم نگاه کردند و بر لبان هر یک از آن دو لبخندی نشست. پاشا کار خود را در داکار خوب انجام داده و رازی ترسناک را کشف کرد. اطلاعات به دست آمده تأکید می کرد سکوی کینتنگ از آبیجان به بعد از مراقبت ویژه‌ای بهره خواهد برد. اسرائیلی ها شایعه اجاره کشنده آلبی از سوی ثروتمند عرب را مطرح کرده بودند تا چشم ها و ذهن ها از آنان دور بماند. باید اعتراف کرد که این روباه ها با زیرکی از هر چیزی استفاده می کنند. اگر واقعا زیرک باشی و دشمنت هم زیرک بود، باید به زیرکیش اعتراف کنی. طاهر فوراً تصمیم خودش را گرفت. باید سکو را در داکار و پیش از رسیدن به آبیجان به هر قیمتی که شده نابود کرد. روز بعد دومین روز تعطیلات عید قربان آن سال بود و تمامی اداره‌های دولتی در سنگال تعطیل بودند. تنها در برخی شرکت‌های بزرگ برای انجام کارهای ضروری در ایام عید تعدادی از کارمندان حضور داشتند. ساعت 12:20 ظهر تاجر سوری‌الاصل سلیم ابو فوده آماده خروج از دفتر کار خود در داکار بود. تعدادی از کارمندانش نیز حضور داشتند. او در حالی که برای رفتن آماده می‌شد، با آنها درباره برخی کارها گفتگو می‌کرد. او برای استقبال از مهندس سلیمان عبدالبر محمود به فرودگاه می‌رفت. قرار بود مهندس بر کارخانه‌های آسیاب و تصفیه او نظارت کند و کارخانه بزرگ پالایش را پس از هفته‌ها تعطیلی دوباره راه‌اندازی کند. صحبتش که با کارمندانش تمام شد، به سمت آسانسور رفت. راننده سنگالی در آسانسور را برایش باز کرد. او داخل آسانسور شد و راننده پشت سرش رفت. در آسانسور بسته شد و به سمت پایین حرکت کرد که سلیم دستش را به طرف راننده دراز کرد و با زبان سنگالی گفت:
کلیدا را بده به من، تو برو امروز با بچه هات خوش بگذرون.
سلیم در راه فرودگاه غرق در تفکر بود. او به مصری‌ها بی‌نهایت اطمینان داشت، اطمینانی که ناشی از تجربه حوادث همراه با آنان و آزمودن جنس و جوهر آنان به دست آمده بود. اما با وجود این اطمینان امروز نگران بود. این مصری‌ها در داکار چه کار دارند؟ پایتخت سنگال شهر آنچنان بزرگی نیست که بتوان اتفاقی را که در آن روی می‌دهد پنهان کنی. دقیقاً از دو هفته پیش تحرکات عجیب و نامحسوسی در سطح شهر در جریان است. این حرکات بگونه است که هر کسی آن را مشاهده و درک نمی‌کند، مگر کسی که تمام عمرش را در سنگال زندگی کرده، ابتدا به عنوان مهاجر و پس از به دست آوردن تابعیت به عنوان شهروند. سلیم ابوفوده در 10 سالگی به داکار آمد. پدرش شکی افندی ابوفوده از حلب در شمال سوریه که آن وقت در اشغال فرانسه بود به سنگال آمد تا به عنوان کارمند در دولت استخدام شود. از آنجا که او مسلمان و متدین بود و 80% مردم سنگال مسلمان هستند، دینداری او به جایگاه دولتی او ارزش بیشتری داد. او اسلام را پیش از هر چیز روش و شیوه زندگی می دانست. در همه صحبت‌ها و سخنرانی‌های دینیش که پس از فراگیری زبان رایج در سنگال به ارائه آن می‌پرداخت، به سخنی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اشاره می‌کرد که دین برای تجارت است و آن را رکن اصلی زندگی انسان مسلمان می‌دانست. شکری افندی ابو فوده بر این عقیده بود که مسلمان نیرنگ نمی‌زند، فریب نمی‌دهد، دزدی نمی‌کند، وحشت نمی آفریند و مال دارا، ندار یا یتیم را نمی خورد. مسلمان واقعی کسی است که ارزش زکات در میان توده ای از فقیران مسلمان را می شناسد. سلیم در حالی پا به جوانی گذاشت که به همه اینها ایمان داشت و پذیرفته بود و همچون نفس کشیدن به کار می بست. اما روزگار نیز به او چیزهای بسیار آموخت، به ویژه پس از آن که در 16 سالگی پدرش را از دست داد. نخستین درسی که او آموخت این بود که مهاجر هر جا که برود غریب است. اشتیاق به زادگاه برایش دردی جانکاه و لاعلاج شده بود. او دریافته بود که وطن نیز همچون پدر و مادر سرنوشت تغییر ناپذیر انسان است. او با اینکه در سنگال رشد کرده بود و در آنجا بود که دنیا را شناخت، اما احساس می‌کرد که شهروند درجه دوم است. پس از درگذشت پدرش برای گذران زندگی به کارهای بسیاری مشغول شد و در این راه تمام مناطق اقتصادی کشوری را که در آن بزرگ شده بود آزمود. اما هنگامی که مقداری پول به دست آورد به حلب مسافرت کرد. در آنجا نیز خود را غریب تر از گذشته یافت. وحشت او را فرا گرفته بود، مانند کسی بود که در سرزمینی سیر می کند که به آن عشق می ورزد اما آن را نمی شناسد. همه چیز برایش ناشناس بود و او در کشور خودش غریب. پس تصمیم خود را گرفت و به سنگال بازگشت. سلیم ابو فوده تصمیم گرفت تا دوباره مهاجرت کند، اما نه به کشور دیگری بلکه به سوی ثروت. هجرت او به سوی ثروت در حالی آغاز شد که هنوز 18 سالگی را نگذرانده بود و بسیار زود نیز با این هجرت خو گرفت. دریافته بود ثروت نیز مانند مهاجرت است، بدون ملیت. وطنش همه کره زمین است. پس اگر ثروت با تو نسبت پیدا کند، تو یک شهروند جهانی خواهی شد و همه درها به روی تو باز خواهند شد و تمام کشورها به تو خوش آمد خواهند گفت. در مدت چند سال سلیم ابو فوده ثروتمند شد و از دامنه به قله صعود کرد، در حالی که هنوز به 25 سالگی نرسیده بود. سلاح او تابلویی بود که بالای میزش آویخته بود. از همان زمانی که یک میز کوچک در یک مغازه ساده در یکی از محله‌های مردمی داکار بود تا این زمان که تبدیل به یک میز اداری بزرگ در یکی از باشکوه در این ساختمان‌های جدید داکار شد. تابلویی که بر آن نوشته شده بود: دین تجارت است.